أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادله‌ای که برای لزوم ستر وجه و کفین برای مرأه بود، حدودا 10 تا دلیل تقریبا جمع شده که 8 تای اون رو ذکر کردیم. نهمین دلیل این هست، میگن وقتی که مستور باشد وجه و کفین، ابعد از وقوع در زنا و افتنان هست. لأن الستر ابعد عن الوقوع فی الزنا و الافتنان. اگه بخواد فاصله بگیرد از فتنه و ریبه، راهش اینه که مستور باشه. اشکالی که این داره اینه که همین دلیل که میگید ابعد از زنا و افتنان، خود این دلیل بر اینه که به قصد ریبه اگه نگاه بکنه و احتمال وقوع در زنا و افتنانه، تازه اونم احتمال وقوعه، چون اکثر نگاه هایی که به قصد ریبه انجام میگیره که منجر به زنا نمیشه. علی ای حال اون اقل از نگاه هایی که منجر میشه به فتنه، نگاهی است که توأم با قصد ریبه باشه، و دقیقا همین دلیل عکس آقایونو اثبات میکنه، یعنی ثابت میکنه که پس بدون قصد ریبه اشکالی نداره. و دلیل کلن اینطوری ذکر کردن که انسان اگه ندوند این دلیل برای کدوم یکی از طرفین هست، آیا دلیل رو بردن برای جواز نظر یا حرمت نظر، اونقدر سبکش متفاوته که خود ما هم نمیدونیم. یعنی اگه به یکی بگه این دلیل به درد کدوم یکی از طرف هم میخوره، میگه به درد هر دو میخوره. حالا یا حال الان دلیل آوردن برای حرمت نظر و میگن به خاطر اینکه ابعد از زنا هست، حرام است نگاه کردن، دقیقا همین دلیل میشد که اشکالی نداره، به خاطر اینکه اون نظری که احتمال وقوع در زناست قطعا نظر توأم با قصد ریبه هست و بدون قصد ریبه هیچگاه منجر به زنا نخواهد شد. لذا باید بگیم اشکالی نداره. اصلا بحث ما تو نظر بدون ریبه است. اینو میخوایم ببینیم دلیلی میتونیم پیدا کنیم برای حرمت نظر مطلقا. دلیل دهم هم یه روایتی است که داستانی رو نقل میکنه از فضل ابن عباس. این فضل ابن عباس همراه پیامبر بود، جوان بود. در سفر حج وقتی که حضرت از عرفات کوچ کردن اومدن طرف مشعر و منا، یه عربی اومد سوالی بکند از پیامبر و یه دختر جوانی هم همراهش بود. و همطور که این عرب اومده بود سوال میکرد، این فضل ابن عباس که همراه پیامبر بود جلب توجه کرد براش قیافه این دختر و خیره شده بود روی چهره او. و پیامبر جواب اون اعرابی رو که دادن روش نیوه کرد و کتف فضل ابن عباس گرفتن و برگردوندن، گفتن خواستا، یعنی عملا برش کردن که نگاه نکنه. روایت رو مرحوم نوری در رضوان الله تعالی علیه در کتاب مستدرک نقل میکنن. حدیث 7 از باب 80 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 مستدرک الوسائل، صفحه 269. ظاهرن روایتم متعدد هست، من متن روایت رو که از مستدرک نگاه کردم یه تفاوتی میکنه با آنچه که بعضی از بزرگان نقل میکنن. فکر میکنم تو نقل داستان یه مقدار تفاوتی باشه. عرض شود که کلیتش همین بود که خدمتون عرض کردم، که این عرب وقتی که اومد از پیامبر سوال بکنه، دخترش هم همراهش بود، پیامبر جواب او رو که دادن، بعد کتف این ابن عباس رو گرفتن و برگردوندن از نگاه به او. بعدم یه جملش اینه که لما فرق من حاجت الاعرابی، یعنی وقتی پیامبر از جواب اون عرب فارغ شدن، التفت الیه، یعنی الی فضل ابن عباس، و اخذ به منکبهی، ثم قال اما علمت انها الایام المعدودات، ایام معدوداتی که قرآن او رو یادآوری میکنه، ایام معدودات همون دهه اول ذیحجه هست که 10 شبان روز خیلی خاصی است، به خصوص شبهای او. و برای کسانی که گاهی چله نشینی های معنوی میخوان داشته باشن، از اول ذیقعده شروع میکنن و تا دهه اول ذیحجه 40 روزشون تمام میشه. دقیقا همون 40 روزی است که وعده با حضرت موسی علیه السلام داده شده، و اتممناها به عشر همون 10 شب اول ذیحجه هست. وقت پیامبر به این فضل ابن عباس فرمودن مگه نمیدونی که ایام ایام معدوداته و باید بیشتر مواظب خودت باشی، اما علمت انها الایام المعدودات والمعلومات لا یکف رجل فیهن بصره، فیهن یعنی تو همین ایام معدودات، لا یکف رجل فیهن بصره ولا یکف لسانه و یده الا كتب الله له مثل حج قابل. اینکه کسی چشمش و زبان و دستش رو از گناه حفظ بکنه توی ایام، ثوابش ثواب مثل حج سال آینده است، مثل اینکه یک حج دیگه برای او نوشته شده. دقت بکنید تو روش نهی از منکر پیامبر، که اولا عملا کتف او رو برگردوندن که صورت این فضل ابن عباس برگرده، و میدونید عمل کمتر از لفظ تیزی داره، طرف رو کمتر اذیت میکنه، و گویا با مهربانی هم گاهی میشه یواش میگیره دروش ازور میکنه، کتفشون برمیگردونه، و این بهتر از اینه که با زبان بخواد بهش تندی بکنه که چرا نگاه حرام میکنی. و نکته دیگر اینه که پیامبر جنبه یه اثباتی رو فرمودن، نگفتن ضرر نگاه حرام چیه، نفع اینکه انسان چشمشو مراقبت بکنه رو گفته. اینم باز یه نکته ایست که میخوان شوق ایجاد بکنن در وجود مخاطب که اگه من دارم رو تو بر میگردونم که نگاه حرام نکنی، در واقع این سودو میخوام بهت برسونم، داری سود میکنی، ناراحت نشی. این بهتر از اونه که بگن اون نگاه حرامت این ضررها رو برات داره. گفت وقتی نگاه نکنی مساوی حج قابل، خدای متعال بهت ثواب عطا میکنه. خب این روایت هم آخرین دلیلی است که این آقایون ذکر کردن، گفتن به این دلیل نگاه به وجه مرأه حرامه. ببینید پیامبر نگذاشتن فضل ابن عباس نگاه بکنه به وجه اون دختر، در حالی که از روایت ما دور عکسشو میتونیم استفاده کنیم و اونه که این نگاهش نگاه به ریبه بوده، خوف فتنه و وقوع در وسوسه شیطان بوده که پیغمبر گفتن رو تو برگردون. وقت اینجاست که تو بعضی از نسخه ها داره این عبارتو که پیامبر نگران از وقوع در فتنه شیطان بودن، این تعلیلم دارن تو بعضی جا. من تو مستدرک من نگاه کردم این عبارت نبود. حالا یا حال خود تعلیل اگر باشه و اگرم نباشه خود لسان روایت اعم میشه. حالا بخوایم خیلی کوتاه بیای میگیم ظاهر روایت نمیرسونه که نگاهش به ریبه بوده یا نه. ما دقیقا میخوایم یه دلیل محکمی پیدا بکنیم که بدون قصد ریبه بگیم حرام است نگاه. و توی این موارد این روایت ها ظاهرش اینه که وقوع در فتنه بوده، وقوع در فتنه اونجاست که به قصد ریبه باشه. نمیشه اینو گفت. قیاس اولویت که بعضی مطرح فرمودن این در صورتیه که ما منات رو بتونیم دقیقا استخراج بکنیم و الان به عکسه و نمیتونیم بگیم که وقتی که نگاه به بدن جایز نیست به طریق اولا به وجه جایز نیست، بلکه به عکس و نگاه به بدن بیشتر تحریک کننده است تا نگاه به چهره. آقایون میگن چهره زیبایی تو چهره است، میخوان اولویت اینطوری درست بکنن، ولی که نه، این فرمایشون درسته که چهره زیبایش از تو چهره است، ولیکن تحریک که گفته میشه مربوط به چهره نیست. سلام مشکل. اون تحریکی که گفته میشه بین چهره و جسد، جسد بیشتر تحریک کننده است. شاید یه علتش هم این باشه که از بس صحبت میشه و تو صحبت کردن دیگه ناچارن نگاه بکنن به هم دیگه، تو معاملات، تو رفت و شدها دیگه زیاد حساسیت نیست. من مثال حج رو میزنم که در حج افرادی که محرم هستن، خود آقایون معمولا سینشون حتی پایین تر از شکمشون هم گاهی پیداست، اما من نشنیدم و نوعن هم همینطور هم اقرار میکنند که هیچ تحریک کنندگی نیست، چون همه یکسانن و عادت پیدا میکنن به اون نکته. گرچه همون هم ممکنه سا، یعنی این طور نیست که حالا بگیم تحریک به هیچ وجه نیست، شیطان همه جا از انسان باید مواظب باشه، ولیکن این سینه ای که اینجا افراد زود ایراد میگیرند و میگن مثلا این سینه چرا مثلا بازه، اونجا اینطور نی. حالا علتشو نمیخوام واردش بشیم چیه، ما نتیجه رو میخوایم بگیم که این قیاس و اولویت در صورتی که ما قطع داشته باشیم که چهره بیشتر از سینه زن مرد رو تحریک میکنه، داره که اینطور نیست. اون که ما به هر کم بگیم به عکسشو میگه و میگه سینه بیشتر تحریک میکنه. و شاید نکته دیگه هم این باشه که در مورد چهره اگر شریعت میخواسته بگید حرامه، به مشکلات اضافه تری دچار میشدن افراد، و گاهی میدونید مفسده کم رو با مصلحت بالاتر مخلوط میکنند. یعنی نمیتونیم بگیم نگاه به چهره هیچی مفسده نداشته، یه احتمال هم بگیم مفسده کمی داشته باشه، اما مصلحت بالاتر اینه که بتونن راحت معاشرت بکنن، حرف بزنن تا جایی که قصه ریبه نباشه. حالا ما دیگه نمیخوایم این موارد احتمالی رو هی ذکر بکنیم، اما به خاطر اینکه بگیم توجه به این نکات داریم، اینو از این جهت عرض میکنم که یخ کسی نگه که ما بی توجه هم تو داریم بحثو میبریم جلو. بنابراین مشهور میگوین نظر بدون قصه ریبه اشکال نداره، نزدیک به اجماع هم هست و شهرت هم از متقدمین از خود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه شروع میشه تا الان، اما در کنارش هم نظر شاذی وجود داره که این دلیل ها را ما امانت داری کردیم، همش رو گفتیم که ببینید دلیل ها چیست، و دلیل ها هرچه گفته شد احساس کردیم که نظر مشهور درست بوده. صدها فقیهی که در طول تاریخ به این نتیجه رسیدن درست فهمیدن، و نمیتونیم دلیل محکمی برای حرمت پیدا بکنیم. اما در این حال الاحتیاط حسن علی کل حال معلومه چیز خوبی است. معلوم است که اگر زن چهرشو مقداری تو زحمت نباشه بتونه بپوشونه، این خیلی خوبه. خوب بود، انا که ما نمیخوایم منکر بشیم، اونم میگیم خوب است تا مقداری که میتواند چهرشو بپوشونه. اما این که بخوام بگیم واجب است بپوشونه، در یه صورت واجبه و اون جاییه که بدون تفحص، بدون این که بخواد جستجو بکنه، یقین پیدا کند از قرائنی که ناظر دارد به قصه ریبه به اون نگاه میکنه. اگر توی موردی زن قطعا فهمید، مثل این که مرد تصریح میکنه میگه من لذت بردم، خوشم آمد از چهره تو و چقدر زیبا هستی، یه لفظ اینطوری بگه که زن دیگه بدون اینکه بخواد تحقیق بکنه، بدون اینکه بخواد ازش سوال بکنه که چطوری داری نگاه میکنی، نه اون نیاز نیست، چون تحقیق در شبهات موضوعیه که واجب که نیست که. اگر زن بدون تحقیق هم تو فهمید از یه قرائنی که مردی داره با نظر ریبه به اون نگاه میکنه، اونجا تستر واجب است، برای او واجب است خودشو بپوشونه، برای مرد هم حرام است نگاه بکنه. حالا اون داره نگاه میکنه، به زن میگیم واجب است بپوشونه. حالا اونم عرض میکنیم، بتوان یک روایت هست چشم نم. حالا کلیت بحث این میشه نتیجه که هم برای ناظر، مثلا ناظرم باید اینطور بگیم که اگر ناظری از نگاه به چهره زن مطمئن است که دارد به نظر ریبه نگاه میکنه، حرام است نگاه بکنه، ولو زن توجه نداره یا اگرم توجه دارد عمدن تستر نمیکنه. بالاخره برای مرد حرام است نگاه کردن، اما در صورتی که شک داره که نظر او به ریبه هست یا نه، خب با اصالت العدم حلش میکنه، و در صورتی هم که یقین داره نظر ریبه نیست که باز اشکالی نداره. ولیکن باز تو تمام موارد میگیم که الاحتیاط حسنون، یعنی اونجایی که مشکوک است، ناظر نمیدونه که نظرش به ریبه است یا نه، شرعا میگیم اشکالی نداره، ولیکن بهتر اینه احتیاط آن است که از این موارد فاصله بگیره، در کنار اون شؤونات روحانیت هم که تو یکی از بحث‌ها اشاره کردیم که روحانیت ولو اینکه مطمئنم هست قصد ریب نداره، باز به خاطر شأن لباس رعایتش خوبه، گایم لازمه که نگاه نکنه و تأثیر کلامشون به خصوص عزیزانی که تو مشاوره هستن، خیلی میان از ما سوال میکنن که تو مشاوره اگه نگاه بکنیم بهتر میتونیم جواب سوال او رو بدیم، شاید او هم احساس آرامش بهتری بکنه و حرف ما رو بهتر قبول بکنه. به این عرض میکنم نه، اتفاقا به عکسه، و اگر نگاه نشه تأثیر کلام خیلی هم بیشتره، به دلیل اینکه طرف مقابل میدونه شما چرا نگاه نمی کنید. اون نگاه نکردنی باعث میشه کلام انسان اثرش کم بشه که طرف مقابل ندونه شما برای چی نگاه نمی کنید و احتمال بدید که شما دلگیر هستید از او، خوشتون نمیاد ازش، یا اینکه تکبر دارید و او رو دارید تحقیرش میکنید، از باب تحقیر نگاش نمیکنید. این جاها بله تأثیر کلامتون کم میشه، چون طرف ناراحت میشه، یا از دست شما که چرا تکبر دارید، یا از دست خودش میگه مگه من چه کار زشتی انجام دادم که ایشون خوشش نمیاد به من نگاه بکنه. ولیکن مطمئن هستیم فعلا بر روحانی اینطور نیست، یعنی تو جامعه ما همه میدونن که اگر روحانی نگاه نمیکنه این ادب اسلامی رو داره رعایت میکنه، داره از مرز حرام فاصله میگیره، از شبهه داره فاصله میگیره، که این از مرز شبهه یه مرحله بالاتر از تقوا ازش یاد میشه و مشتبه علیک فلفظه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه از سابق تو ذهنمه که مشتبه علیک فلفظه، حالا ممکنه تو خوراکی ها باشد مشتبه علیک، گایم اینه تو نگاه کردن هاست، همین که مشتبه میشه فاصله میگیره. وقتی که میداند اون خانمی که اومده تو مشاوره که شما به چه خاطر نگاه نمی کنید، تأثیر کلامتون خیلی هم بیشتر میشه. من فقط موارد استثنایی هستم، بعضی از زن از روستاهایی هستن که اومدن پرسیدن که تو روستای ما عادته که وقتی ما میریم نه تنها نامحرم میاد سلام علیک میکنه، حتی دست میدن با ما، ما چیکار بکنیم؟ اصلا رسم اونا که میان دست میدن و اگر ما بخوایم دست ندیم اصلا قانون اونا نمیدونن، نمیدونه که این حرامه، چون نمیدانه دیگه بخوایم دست ندیم، بله اون شبهه تکبر پیش میاد و شبهه این که میگه مثلا چه کدورتی از من داره، مگه من بی ادبی بهش کردم قبلا که داره دست نمیده به من. وقت میپرسن چه بکنیم، میگم راش اینه که وقتی میرید کار حرامه که نمیتونید مرتکب بشید، انسان باید مرز دین رو دقت بکنه. میگم دست ندید اما جبران بکنید، بیش از متعارف احوال پرسی بکنید، نگاه نکنید اما بیشتر از متعارف احوال پرسی. اگه مثلا دو تا احوالش رو میپرسه، حالا 5 بار ازش احوال پرسی بکنید. این تو نگاه نکردن و احوال پرسی بیشتر جبران میکنه اون توهم رو، دفعش میکنه. یعنی طرف مینه شما دارید انقدر بهش اظهار علاقه میکنید و دعوتش میکنید که ناهار شام بیاد منزلتون، یا اینکه اگه مشکلی داره تو زندگی بگید من میام مشکلتون رو حل میکنم و یه چیزای اینطوری، بالاخره احوال پرسی میکنید. بله ظاهرا احوال پرسی شما قصه دیگه ازش میکنید، احوال پرسی و اظهار علاقه تو احوال فهم میکنه با اون کسی که علاقه یه تحریک میخواد بکنه. این احوال پرسی اظهار علاقه اینه که من خیلی مایلم شما رو مثلا خدمتون باشن نهاری شامی چی؟ چرا؟ این که اشکال نه، این که صله رحمه دیگه، پس نباید رابطه قطع باشه که شما مثل که توجه نکنید، میگم نگاه نکنید و این حرفا رو بزنید. اون کسی که شما دارید میگید اون یکی دیگه است، اون داره نگاه میکنه و میگه من علاقه بهت دارم. اظهار علاقه با نگاه اگه توأم بشه، این توهم این هست که قصد دیگه داره. اما وقتی پایین انداخت سرش و میگه حالتون چطوره، بیماریتون خوب شده یا نه، چیکار کردید، مثلا پول معالجتون رو، یا اینکه مثلا میخواد بره میگه من میرسونمتون، یه چیزی اینطوری نگاه نمیکنه. این اظهار علاقه ها، اظهار محبت ها کینه رو از بین میبره و اون تکبری که طرف فکر میکنه که سرتون پایین انداختید خودتون بزرگتر از اون میدونید، نه، داری تواضع نشون میدید. و از طرف دیگر نشون میدید که دلگیر از اون نیستید، چون کسی که دلگیره که احوال پرسی نمیکنه، که میگم این کارو انجام بدید دیگه مشکل خاصی نیست. بعدم توی فرصتی حکم شرع رو بیان بکنید، یعنی نگذارید تو اون محلتون هم تو این حالت رایج باشه. یه موقع تو جمع عمومی که کسی بدش نیاد، احکام دست دادن نامهر اینا رو توضیح بدید و بگید که اینها حرامه، اشکال داره. خب دیگه. و اما فرمایش آقا را اشاره بکنم که اگر گاهی میشه که چهره یک مردی یا زنی یه زیبایی خدا دادی داره و گاهی افراد که حساس هستن هی میان خودشون حساس میکنن، میگه من دارم تحریک میشم. خب معلومه اگه کسی خودشو حساس بکنه تحریک میشه، بعدم خیال میکنه که منشأ تحریک شدنش زیبایی طرف مقابله. همیشه اینطور نیست، ولیکن سر مرزه. من یه مثالی میزنم، فرض کنید اگر من یه ترشی رو، خیارشور رو فرض کنم لای دندانمه و دندونم رو فشار دادم رو به طوری که آب این خیارشور پاشی تو دهانم، همین تصورشی که میکنم چی میشه؟ آب دهانم تحریک میشه، میاد بیرون. بعد میگم خب پس معلوم شه که این تحریک حقیقت داره. چرا؟ اثرش رو میبینم، اینم آب اومد تو دهانم. نه، اثر دلیل بر این نیست که مؤثر واقعیت داره. نه خیلی، مؤثر تلقینم اثر داره. تو بحث شهوتش هم همینه. اگر انسان بخواد تلقین شهوت به خودش بکنه رو جسمش هم ممکنه اثر منفی بگذاره، اما این دلیل نمیشه که اون سببی که وجود داره تو خارج، اون چهره، اون منظره، اون تحریکش کرده. گاهی تخیل ذهنیست داره دور تحریکش میکنه. اینو میخوام عرض کنم، اینو تو ذهنتون داشته باشید، اما مطمئنم نباشید به این نکته. یعنی لبه مرز انسان، یعنی خیالمونم راحت نشد دائما بگیم تلقین سو پس اشکال نداره نگاه بکنیم. ده اینم هست، یعنی میگم سر مرزه. میخوام فقط یه شبهه بیندازم که دائما اون نیست، اینم توشه. توجه به این هر دو بکنیم، چون مورد داشتیم. آره، یه جوانیست همین دو روز پیش اومده بود پیش ما، خیلی خودشو مواظبت میکرد و پدر مادرش هم دستش ناراحت بودن که میگفتن این مثلا یه عروسک هم که میبینه لباسش نمیدونم چی چشم میبنده. سوار ماشینش میکنیم بچه رو، میریم همتون سرش پایین است، اقوام میان سلام علیک نمیاد باشون بکنه، میره توی اتاق دیگه. خب گاهی هم این میشه، این افراط هم نگاه بکنیم، کم است اینا، اما افراط اینطوری هم هست که طرف فکر میکنه که اگه تحریک شد منشأ تحریکش اون وجود خارجی است. در صورت یه مقدار مشتبه هست. اینو دارم عرض میکنم تا این روایتو که میخونیم بعضی ایراد گرفتن و گفتن ببینید این روایت میگوید ولو چهره یه طرف زیباست، نگاه کردن به اون چهره هم اشکال نداره. کم کم رفتن به این که به قصد ریبم این روایت میگه اشکال نداره، پس جوابش چیه؟ در حالی که ما میگیم حرامه، این روایت میگه به قصد رأی به اشکال نداره، جواب روایت چی میدید؟ که به اعتقاد بنده این نیست، ما اون قانون کلی خودمون رو نمیتونیم بشکنیم به قصد رأی به، یقینا حرامه، اما این یعجبانی که تو روایت اومده باید بگیم زیباییش مقدار بیشتر از متعارف بوده، اما نه در حدی که به قصد رأی باشه. وقتی که تحریک نمیشه امام گفتن یا پیامبر گفتن اشکال نداره. هر شود که روایت علی ابن سوید هست که صحیح هم هست، سندش هم سند صحیحی هست، حدیث 3 از باب 1 از ابواب نکاح محرم. قلت لأبی الحسن رضا علیه السلام انی مبتلا به نظر الال مرأت الجمیله، که من مبتلا هستم به نظر الال مرأت الجمیله، فیعجبنی ان نظرو الیها، یعجبنی مرا به تعجب میاندازه، یعنی خوشم میاد، لذت میارم، فیعجبنی ان نظرو الیها، فقال علیه السلام یا علی لا بأس اذا عرف الله سبحانه من نیتك الصدق، لا بأس اذا عرف، شرطش اینه که هرگاه خدا میداند که تو در نیت صادقی هستی، یعنی در فکر گناه نیستی، وقتی که در نیت صدق باشه اشکالی نداره. بعد فرمودن و ایاک و زنا، مواظب او باش، اما صرف این که نگاه میکنی به شرط که نیت صادقانه باشه اشکال نداره. آیت العظمه حکیم فرمودن این روایت اضطرار رو میگه، رفتن به سمت این نکته، می فرمان اگر کسی مضطر شد و از کلمه مبتلا استفاده کرد، گفتن این چون مبتلا یعنی عادت پیدا کرد، مضطر است به نگاه به مرأی جمیله، چون این طور است، ایشون فرمودن چون مضطر بوده امام گفتن اشکال نداره، و الا اگه مضطر نبود اشکال داشت، در حالی که ظاهرن این طور نیست، روایت بحث اضطرار رو نمیگه، بلکه حالت متعارف داره میگه، من دائما مبتلا هستم به این نکته که به مرأی جمیله نگاه میکنم و خوشم هم میاد از نگاه به او. حضرت که میفرماند اشکالی ندارد به شرطی که نیت صادق باشه، این معلوم شد اضطرار نیست، یعنی اگر مبتلا هم نبود باز همین بود، این اذا عرف الله است، شرطش فقط اینه، و نشون میده حکم امام حکم اولی است نه حکم ثانوی اضطراری. بنابراین بهتر اینه که ما حدیث رو حملش کنیم به نظره بدون ریبه، و بگم کلامه امام که فرمودن نیتت اگه صادق باشد اشکال نداره، یعنی در نیت تو خلاف شرعی وجود نداشته باشه. خب کی است که خلاف شرعه؟ وقتی که به قصد ریبه نگاه میکنه. اونا حضرت دارن بیان میکنن، گرچه تصریح به این عبارت نیست، اما با جمع با روایات دیگه باید مذاق حدیث رو بفهمیم، علم درایه بهش میگن، بفهمیم حدیث چه میگوین. این چیزیست که بله وظیفه اولی اونش دیگه حالا با تلازم باید حلش بکنه. حالا راجع به خود زن هم گفتیم، اونجایی که یقین دارد یک کسی به نگاه رأی بدارد بهش نگاه میکنه، خب باید خودشو بپوشنه. حالا میشه احتیاط دیگه، این خوبه، این عرض کردم اگر احتیاطی کسی بخواد بکنه احتیاط جای خوبی هست، که احتمال میداد که از چهره او بعضی به گناه بیفتند، یا از نگاه کردن به دیگران احتمال میده. گرچه گفتم نگاه به دیگران، اینه که بعضی افراط میکنند، ما جلو افراطشو میگیریم، اما در این حال باید مواظب باشیم از این ور هم کسی نغلطه، آیا نگاه بکنه و بگید من تحریک نمیشم، هرچی هم تحریک بشه بندازید گردن تلقین، میگه اینا تلقینه سا اشکال نداره. خب اینم نمیشه انسان اینطور بی توجه به این نکات بخواد جلو بره.
تو بحث مسافره
حالا اینو باید واردش بشیم. چشم، حالا اینو ما هنوز چند تا بحث دیگه هم داریم انشاءالله بهش میرسیم. چی؟
از کجا یقین پیدا میکنی که نگاه کردن
قرینه؟ گفتم یا مثلا یه لفظی میگه که از قرینه میفهمه، حتی مثل این که وعده یه گناه باش میذاره دیگه، اینا تصریح وقتی میکنه این معلومه که نگاهی به رأی بدارد میکنه. ما داریم تو حالت دو حالت است، یه حالتی که یقین داره ریبه نیست، یه حالت هم مشکوکه، اونجا هم که مشکوکه اصل جاری میشه. اما احتیاط حسنون، یکی بحث احتیاطه، یکی هم شؤونات روحانی که گفتم هر کسی یه شأنی داره و شؤونات حفظ بشه خیلی خوبه. میرسیم به چشم شده الان توی عبارت های سید میریم جلو انشاءالله، عبارت شوند بعدا وارد تازه مسائلش میشن انشاءالله میخونیم نارم.
اگر زن مطمئن بشه که در معامله برای نگاه میکنه بکشونه مستندی
نمیتونم گفتم تحقیق لازم نیست بکنه دیگه،
نفرم به صدای واضح بکشوندنش وقتی مطمئن میشه،
وقتی مطمئن میشه دیگه میره جزء ادله ای که میگه حرامه دیگه. تلزز رو گفتیم تو تمام جا حرامه، اون دیگه خود بله لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همینه میگه، همچین لفظ دستم نگید که بخواید یه چیزی بگید که کسی این کار نمیکنه، یه چیز دیگه رو بگید، یه جایی که در مزان هر تحریک بگید از بدن من یه قسمتی که یقین دارم این کسی از نگاهش دارد حرام میفت، خوشون درش برای شما واجبه، شما دارید اعانت بر اثم میکنید، نباید بکنید، بحث عقلیه، آیه شریف هم ارشاد دارید میکنه، شما دنبال دلیل نمیخواد خیلی بگردید. آسین کوتاه الان بینید رایج هم شده متاسفانه. خب نگاه به بالا دست از مچ به بالا برای زن خب حرامه دیگه، و زیادم شده دیگه، جوری شده که ما تو مجالس عمومی هم بگیم باید یه با احتیاط بگیم، چون های به بغل دستش میگه تو رو دارد میگه، لذا باید یه جاهایی هم بگیم مسئله رو، هم مواظب باشیم کسی بدش نیاد، و از بس نگفتیم هی زیادم شده. یه زمانی بود یه وضو گرفتن و ما میگفتیم خودمونم گفتیم اگه جلو زن نامره شما نمیتونید آسینه بالا بزنید جلوش، باید برید عقبتر که چشم اون نیفتد به دست شما، خب حرامه ولو بدون قصد ریبه، خب جایزی سو نگاه بکنه، شما هم نمیتونید کمک بکنید به اسم او. اما خب حالا دیگه کم کم راحت شده است که آسین کوتاه رو میپوشند و خیلی هم عادی و کم کم تو صدا سیما هم میاند رایج میشه. این نتیجه نگفتن های ماست، ما تو گفتن هم مواظب باشید جوری بگید کسی بدش نیاد، ملاحظه بکن هم باید گفته بشه احکام و هم کسی نگران نشه از اینجا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا تعطیل است، درس انشاءالله شنبه باشه دیگه.